الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روايات جواز نظر به وجه و كفين و عدم وجوب ستر آن از نامحرم بود. رسیدیم به روایت سوم که روایت عمرو بن شمر بود، راجع به قضیه جابر بن عبدالله انصاری که با پیامبر وارد منزل حضرت فاطمه شدند، حضرت فاطمه رویش باز بود. جابر میگه که دخلت و اذا وجه فاطمه اصفر کانه بطن جراده. حضرت فرمود چرا رویت زرد است؟ حضرت فاطمه عرض کرد که از گرسنگی است. پیامبر دعا کرد که خدایا فاطمه مرا سیر بگردان. جابر میگه فوالله لنظرت الى الدم ينهدر من قصاصها حتی عاد وجهها احمر فما جاءت بعد ذلك اليوم. خب گفته میشه که هم دلیل بر جواز کشف وجه هست نزد نامحرم و هم دلیل بر جواز نظر مستمر است، چون پیامبر دید که جابر نگاه مستمر می کرد به حدی که دید که انحدر دم من قصاصها حتی عاد وجهها احمر و اعتراضی نکرد حضرت. که برخی مثل های داماد از این راه اشکال کردن که این متنش قابل قبول نیست. فما جاءت بعد از ذلک الیوم یعنی چه؟ مگه میشه انسان گرسنه نشه؟ خب این اشکال درست نیست. فما جاءت بعد از ذلک الیوم یعنی جوع ناشی از فقر و این اشکال نداره. منتها بعیده که، یعنی حضرت هیچگاه احساس گرسنگی نمی کردن پس چه جور غذا می خوردن؟ ولی معنای فما جاءت بعد از ذلک الیوم این نیست، گرسنگی ناشی از فقره. مهم غیر از ضعف سند روایت اینه که گفته میشه که شاید این روایت قبل از نزول آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بوده. تاریخ که ذکر نشده در این روایت، شاید قبل از نزول آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بوده. نفرمایید که امام باقر علیه السلام که نقل کرد ظاهرش اینه که این حکم مستمر بوده. این درست نیست، برای اینکه امام باقر علیه السلام معلوم نیست به خاطر نقل این احکام خواستن این قضیه رو نقل کنن، بلکه به خاطر کرامتی که در این واقعه پیش آمده بوده خواستن این رو نقل کنن. و بر فرض این روایت دلیل بر جواز کشف وجه بر خود زن باشه، چون حضرت فاطمه کشف وجه کرد نزد جابر، دلیل بر جواز نظر نیست، چون به نحو عادی معلوم نیست پیغمبر متوجه نظر جابر به صورت حضرت فاطمه شده بودن تا بگیم رد نکردن و این دلیل بر جواز هست. روایت چهارم روایت شاید حضرت تمام توجهشون به گرسنگی دخترشون و زردی صورت دخترشون بوده. بله به نحو علم غیب بحث دیگریست، به نحو علم عادی طبیعیست که انسان متوجه نشه. مخصوصا که انسان تجسس نمیخواد بکنه که ببینه که دیگری داره نظر مستمر میکنه. بله اگر این روایت سندن تمام بود و متنش محتمل بود در حق صدیقه طاهره، بله دلیل بود بر جواز کشف نزد نامحرم، ولی دلیل بر جواز نظر نبود. روایت چهارم روایت قرب الاسناد هست یا قرب الاسناد هست، از عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تهل له، قال الوجه والكف و موضع السوار. این روایت هم اشکال سندی داره. عبدالله ابن الحسن توثیق نداره. ما یک وقت میگفتیم چون همیری جلیل القدر اکثار روایت کرده از عبدالله ابن الحسن در قرب الاسناد، یا کتاب علی ابن جعفر قطعی بوده و این سند تشریفاتی بوده که هیچ مشکلی نیست، یا اگر این سند سندی بود که نیاز به آن بود برای تصحیح حدیث، اکثار روایت همیری از عبدالله ابن الحسن ظهور داره در حسن ظاهر عبدالله ابن الحسن نزد همیری، و الا از یک شخص ضعیف کتابش رو مملو بکنه و احادیث او رو نقل کنه، این خلاف ظاهر شخص جلیل القدر مثل همیری است که از مشایخ قمیین بوده و اینها هم اهمیت میدادن و عدم اکثار روایت از ضعفا و مجاهیل. ولیکن شبهه ای که هست اینه که این کتاب غرض ازش این است که با کوتاه ترین سند حدیث رو از امام نقل کنه. شاید این مبرر عرفی بوده برای اینکه به مجاهیل هم اعتماد کنند در این سند مختصر، بخواهند بگویند ما غرضمان این است که سند مختصر و کوتاه تا امام داشته باشیم، ولذا ما جازم نشدیم به این که اکثار روایت همیری از عبدالله ابن الحسن دلیل بر حسن ظاهر عبدالله ابن الحسن هست نزد همیری. و از جهت دلالت دو تا اشکال میشه به این روایت. یکی این که این روایت داره و موضع سوار، موضع سوار یعنی جایی که علنگو قرار میگیرد، که این جایی است که نامحرم نباید ببیند. در روایت صحیح فضیل که تصریح شده بود که و ما دون استوارین من از زینه، خب این یک اشکال هست که جواب ممکنه شما بدید که مرحوم شیخ انصاری که راه رو به ما نشون داد فرمود تبعیض در حجیت اشکال نداره، این فقره قابل التزام نیست، فقرات دیگر قابل التزام، اونها حجته. و موضع استوار، و ما دون الخمار من الزینه، و ما دون السوار من الزینه، در صحیح فضل یعنی زیر خمار و زیر سوار از زینت هست. و ما دون الخمار رو چه جور معنا میکنید؟ خب اشکال دلالی دوم اینی که گفته میشه که لا تحل له، یعنی چه؟ صاحب جواهر ظاهراً میخواد بگه لا تحل له، یعنی لا یحل له نکاحها، یعنی محارم، نه زن اجنبیه. و این روایت میخواد بگه نگاه به محارم که میکنید به وجه و کفینشون نگاه کنید، به موضع سوارشون نگاه کنید، دیگه به کل اندامشون نگاه نکنید، حالا فوقش هم میکنید بر حکم تنزیهی. کی میگه من المرأة التي لا تحل له، یعنی مرأة اجنبیه؟ نه، المرأة التي لا تحل له یعنی المرأة التي يحرم عليه نکاحها، که اون محارم هستن. انصافا این خلاف ظاهره، ظاهر المرأة التي لا تحل له یعنی اون مرأة که نظر به او جائز نیست، یعنی غیر از زوجه خودش و غیر از محارم، ظاهرش اینه. ولذا فقط اشکال سندی میماند و اشکال دلالی اول که عرض کردیم که یک فقرش قابل التزام نیست و هیچ کس با آن ملتزم نشده است و این موجب وهن در این حدیث میشه. تبعیض در حجیت رو ما قبول داریم، ولیکن مشکل ما با کتاب قرب الاسناد. قرب الاسناد یک نسخه مشوشه کثیر الاغلاط بوده. مرحوم علامه مجلسی در بهار میگه این نسخه قرب الاسناد که دست ما هست، که صاحب وسائل هم از همین نسخه استفاده کرده، نسخه اصلش دست ابن ادریس بوده، ابن ادریس خودش نوشته که این کتاب پر از اغلاط است، اما من تصحیح نکردم آن را، امانتداری کردم. خب کتابی که مشهون از اغلاطه، وقت با توجه به اضطرابی که در این متن هست، انسان دیگه وثوق به صحت نسخه پیدا نمی کنه. حالا این روایت که اضطراب داره، شما می فرمایید اشکال صاحب جواهر وارده المرأة التي لا تحل له رو شما می گید این محارم که یحرم و نکاحهن، نه خلاف ظاهره. زنی که بر انسان حلال نیست، یعنی مادر و خواهر و خاله و عمه، یا نه ظاهرش یعنی مرأة اجنبیه، ظاهرش اینه، ظاهرش مرأة اجنبیه. اون می گفتن المرأة التي يحرم عليه نكاحها، تعبیر اینجور میکرد. ظاهر مرئی که حلال بر او نیست، یعنی بالفعل بر او حلال نیست، یعنی اجنبی است. روایت پنجم صحیحه علی ابن سویده که ما همونطور که علی ابن سوید گفت انی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله، ما هم مبتلاییم به این روایت. خب انی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها، قال علیه السلام لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق ولكن بیاک و الزنا. مرحوم شیخ انصاری اصرار داره که این روایت در مورد شخصی که به خاطر شغلش مبتلا بود به نگاه به زنان زیبا، در این مورد فرموده اشکال نداره، این نظر چون بدائی شهوت نیست ولو مسیر شهوت باشد حلال است. بعد به صاحب جواهرم اعتراض کرده، گفته بعض المعاصرین آمدن گفتن که مراد از این روایت که میگه لا بأس، یعنی لا بأس به نظر الاتفاقی، یعنی نظر غیر عمدی، و الا نظر عمدی که خلاف این جمله است که اذا عرف الله من نیتک الصدق. خب وقتی اطلاقات ادله میگه حرام است نظر عمدی به وجه و کفین زن نامحرم، اگر عمدن نگاه کنی کی صدق میکنه که عرف الله من نیتک الصدق؟ موقعی عرف الله من نیتک الصدق است که عمدی نگاه نکنی، اتفاقی نگاهت بیفتد. مرحوم شیخ فرموده انصافا این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که این نظر عمدی بوده، مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها، قال لا بأس، لا بأس به این نظری که موجب اعجاب است. نظر غیر عمدی را بخواهند بگوان حلال است که عرفی نیست. بعد ایشان فرموده است که بنابراین نظر به وجه و کفین اجنبیه یا به انسان جمیل اگر ناشی از شهوت باشد حرام است، اما اگر بدانیم که این نظر مستتبع شهوت است حرام نیست. اطلاق ادله جواز نظر شامل آن می شود، چون نظر به زیباروی ها غالبا منفک از تلذذ نیست. عبارت مرحوم شیخ رو بخونم، فرمان ان النظر الی حسان الوجوه من الذکور والاناث لا ينفک عن التلذذ غالبا بمقتضى الطبيعه البشريه المجبوله على ملائمه الحسان، فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر الى حسان الوجوه مع انه لا قائل بالفصل بينهم وبين غيرهم، وهذه الصحيحه معيده لما ذكرناه من جواز النظر ولو مع العلم بالتلذذ. خب طبیعی است که انسان به شخص زیباروی نگاه می کند خوشش می آید، و هیچ کس قائل نشده است که حرام است نظر به حسان الوجوه. تفصیل کسی نداده است بین نظر به حسان الوجوه و نظر به غیر اینها. انصاف اینه که این فرمایش مرحوم شیخ ناتمام. اولا بر فرض فرمایش شیخ درست باشه در تفسیر این روایت، منحصر میشه مورد روایت به شخص مبتلا چرا تعمیم میدید؟ وجه این تعمیم چیه؟ انی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله. شخصی بود به قول شما به خاطر اقتضاء شغلش مواجه بود با زنان زیباروی، بزاز بود، تلاساز بود، تلافروش بود، زنان به او مراجعه می کردن، از جمله زنان زیباروی مبتلا بود به نظر به اونها. اما کسی که مبتلای عرفی نیست به نظر به اونا، از این روایت چجور میخواید استفاده کنید جواز نظر را؟ نه، مبتلا به حد اضطرار نیست، اما غیر مبتلا را هم نمیگیرد. ابتلاء شغلی دارد، استاد دانشگاه است، دختران دانشجو در کلاسش حضور پیدا میکنند. شاید امام برای تسهیل امر در مورد مبتلا این حکم رو فرمودن که جائز از نظر، مگر نمی شود حکمی در خصوص مبتلا باشد؟ مثل کسی که حاجت عرفیه دارد، بین عمره تمتع و حج تمتع می خواهد از مکه خارج بشود، فرمود ان عرضت له حاجتون فلیخرج. یا در سوره نماز داره که ان خان لک حاجتون تخاف و فوتها، سوره را می توانی ترک کنی. ثانیا، این چه توجیه شما برای روایت می کنید؟ کسی که شغلش اقتضا می کند زنان با او تردد داشته باشند که نمی شوند مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله. می شه انی مبتلا به مهنت یتردد و الی النساء. بعد در ضمن زنان زیبارو را هم که میبینم نگاه به اونها میکنم و خوشم میآید. نه این که بگوید انی مبتلا من نظر الی المرأة الجمیله. این ظاهرش این بود که این علی ابن سوید یک حالت نفسانیه ای داشت. این حالت نفسانیش برای او ایجاد حساسیت می کرد، زنان زیباروی را که می دید جلب توجه می کرد به سمت اونها و خوشش می آمد. ظاهرش اینه. این اگر به این معنا باشد که عمدن نگاه می کرد که این خلاف شرع بیان است، دیگه اذا عرف الله من نیتک صدق نداره، و لذا به قول صاحب جواهر باید حملش کنیم بر اون نظرهای غیر عمدی. برخی افراد حالا یا به خاطر وسواس یا به خاطر خلجانات ذهنی شهوانی یک حساسیتی دارن به افراد زیباروی. 10 نفر در مقابلش هستن، میبینید او ناخودآگاه جلب توجه میکنه به سمت اون فرد زیباروی تا بیاد توجه بکنه به این که این نظر محرم است. خب چه بسا غافله، چه بسا زود منتقل نمیشه، ولی برای خود این شخص آزاردهنده بود. احتمال این معنا رو ما میدیم که علی ابن سوید این مشکل رو داشت که مبتلا بود به نظر الی المرأة الجمیله. یعنی احساس میکرد که چشمش مشکل دارد. برخی افراد میگویند که یک حساسیتی دارند. بسیار انسانهای خوبی هم هستند، عمدن گناه نمی کنند، اما یک حالت مغناطیس داره براشون انسانهای زیباروی. نه، همه اینطور نیستن. برخی افراد بیش از حد متعارف این حالت رو دارن که انسانهای زیباروی رو که میبینن جلب توجه میکنه و چه بسا در اون لحظه غافلن، غفلت تفصیلیه دارن از اینکه این نگاه حرام است. خب نگاه میکنه و این موجب اعجاب و خوش آمدنش میشه، با خودش احساس گناه میکنه، چرا من اینطورم؟ برخی افراد فکرشون پاک نیست، خلجانات فکری ناسالمی دارن. میگن وقتی ما تنها میشیم یا یک زن نامحرم میبینیم فکرمون ما رو آزار میده. برخی افراد چشمشون ناپاکه، هیچ ربطی هم به تقوای عملیشون نداره، سعی میکنن عمدن گناه نکنن، اما احساس میکنن که حالا یا عرض کردم به خاطر وسواس یا به خاطر خلجانات شیطانی فکری این حالت رو پیدا کردن، احساس میکنن که یک کششی دارن بیش از حد متعارف به نگاه به زنان زیباروی یا انسانهای زیباروی. احتمالاً علی ابن سوید این رو سوال کرده. امام فرموده نه، نگران نباش، لا بأس، یعنی باکی بر تو نیست، نه اینکه این کار جائز است تا انصراف داشته باشد به نظر عمدی اختیاری، لا بأس یعنی باکی بر تو نیست، یعنی نگران نباش، اگر نیتت پاک باشد خدا تو رو مؤاخذه نمی کنه به خاطر این ابتلا به نظر به مرئی جمیله و اعجاب به نظر به آن. ما احتمال این معنا رو می دیم که امام این معنا رو از سؤال علی ابن سوید متوجه شد و این جواب رو به او داد و این منافات با جلالت علی ابن سوید نداره. اولا علی ابن سوید اون وقتی که از امام علیه السلام این سؤالو کرد معلوم نیست که جلیل القدر شده بود، شاید اول جوانیش بوده، ولذا امام فرمود ایاک و زنا فانه یمحق الدین، و الا یک انسان جلیل القدر در حد حجت الاسلام و المسلمین اگر بود که بعید بود امام به او خطاب کند ایاک و زنا. علاوه بر این که منافات با جلالت قدر هم نداره این مطلب. به قول آقای میگفت رفتم مهمان کسی شدم، گفتم آقا من رو برای نماز بیدار کن، گفت حاج آقا شما که حاج آقا هستین حرف هایی، گفت خودم حاج آقا، خوابم که حاج آقا نیست، خب خواب میمونم دیگه، خود این آقا جلیل القدره، اما دیگه اون فکر شیطانی که جلیل القدر نیست. او توانسته با این غرائز و این خلجانات نفسانی تقوا رو رعایت کنه، در عمل خودش خیلی مهمه. اصلا ما طبق این احتمال میگیم این نظر به قول صاحب جواهر نظر عمدی معلوم نیست باشه، و این لاغه نظر عمدی بود با فرض اینکه انی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها و معناش این بود که نظر عمدی شهوانی حلال است. آقا مبتلا رو به این معنایی که شیخ معنا کرد معنا کنیم عرفی نیست، یعنی من بزازم، من طلافروشم، خب این که نمیشه مبتلا به نظر الان مرأت الجمیله. این معنیش این که مبتلا به تردد نساء، مبتلا به نظر الان مرأت الجمیله، این ابتلا اصلیش خودش بود، ابتلا اصلیش نگاه خودش بود به این زنان زیبا. وقتی میگن مبتلا به نظر المرأة الجمیله، یعنی مشکل من مشکل مرأة جمیله نیست، مشکل نظر به مرأة جمیله است. الان یکی بیاد به شما بگه آقا من گرفتار، مبتلا یعنی گرفتار دیگه، لازم نیست بگیم اضطرار که خلاف حرمته تا بگید مبتلا که معنی اضطرار نیست. بله مبتلا معنی اضطرار نیست، ولی مبتلا یعنی گرفتار. من گرفتار نگاه به زنان زیبا روی هستم و خوشم می آید از نگاه به اونها. شما میگید آره درست، میگه من یک شغلی دارم که زنها میان طلا میخوان بخرن، پارچه میخوان بخرن، به مناسبت شغلم مبتلا هستم به تردد نساء. این که تعبیر عرفی نیست بیاد بگید من گرفتار نگاه به زنان زیبا روی هستم و خوشم می آید از نگاه به اونها. این داره گرفتاری خودش رو توضیح میده که یک گرفتاری نفسانی داره، نه گرفتاری شغلی. گرفتاری شغلی این که زنها میان میرن، و این تعبیر عرفی نیست که بیاد بگه من گرفتار نگاه به زنان زیبا روی هستم و از نگاه به اونها خوشم می آید. و لذا انصاف این فرمایش صاحب جواهر نسبت به این روایت نمیگیم ظاهره، ولیکن محتمل هست و این روایت صلاحیت استدلال ندارد. به قول صاحب جوایل اگر نظر به وجه زن اجنبیه مطلقا حرام باشه، شما عمدن نگاه کنی که نیت صدق نداری، تمسک به آن در شبه مصداقیه میشه. خب امام میفرماد تا این حده که میگه من گرفتارم و قصد شر نداری، باکی بر تو نیست، مؤاخذه نمیشوی. اما مبادا این نگاه ها به چشم چرانی منجر بشه، اون دیگه حرامه، اون دیگه نیت کثرت نیست. عرض کردم این آقا یک حساسیتی داره. بحث در اینه که زنان رو که میبینه اونا رؤیته، رؤیته، اما یک زن زیبا که میبینه ناخودآگاه و لاشعوری تعمق میکنه در نظر به او تا حواسش رو جمع کنه که نباید به زن نامحرم نگاه کرد مطلقا او مع شهوه. خب چه بسا غافله، چه بسا طول میکشه و این رنجش میده که چرا من این حالت رو دارم، چرا من چشم پاکی ندارم، چرا. خب من زنان رو میبینم اما به یک زن زیبا که میرسم ولو به شکل لاشعوری ادامه میدم نظرم رو. نه عمدن که تصور رو تصدیق بکنه این نیست، اما عرض شود خدمتتون که شما از افراد سوال کنین، افرادی که با شما خودمانی هستند، فکر کنم بعضی ها تأیید کنن. ما از افرادی شنیدیم که میگن ما یک حساسیتی داریم به افراد زیباروی. خب حساسیت زائد بر متعارف به جوری که اصلا تو یک مجلس 10 بار چشمش میفته به اون زن زیباروی. خود اون زنها هم ممکنه حساس بشن بگن این آقا چرا اینقدر به ما نگاه میکنه، در حالی که این آقا میگه والا به خدا عمدی نیست دیگه. این تو اون ضمیر ناخودآگاه، اون لبه ضمیر ناخودآگاه دیگه وصل به اون ضمیر خودآگاه، هی او رو تحریک میکنه نگاه بکن نگاه بکن. اینم میگه خداییش اگر این پیر زن بود ما اصلا یه بارم نگاهمون بهش نمیافتاد. نمیدونیم خدا لعنت کنه شیطون رو، تو این مجلس که نشستیم 10 باره نگاهمون افتاد، نگاه هم در نگاه میشه. برای خود این آقا هم بده، همش هم بحثه این نیست که از خدا بترسه، از آبروش هم میترسه. خب کلام داری که علی ابن سوید این حالت رو پیدا کرد که از ترسید مبادا این اشکال برای ایمانش به وجود بیاره. ما نمیگیم قطعا معنای روایت اینه، اما انصافا محتمل نیست معنای روایت این باشه. اشکال نداره. خب این که یعنی شما کمتر از زنا که اینه که نظر بدائی شهوت، اینه که همه حرام میدونن چرا اونو امام نفرمود، نظر بدائی ایاک و نظر و بدائی شهوت چرا اونو نفرمود، اونی که همه حرام میدونن دیگه. اون حد اعلای این مشکلات را که زنا هست امام بیان کرد. خب حالا بله نه، اگر یک زن معینی بود میگفت انی مبتلا به امرأت جمیله، این به جنس زن زیبا مبتلا بود، این گرفتار یک زن زیبا روی خاصی نبود. این مثل اون شاعری که شعر میگه در وصف معشوقه گفتن خب حالا معشوقت کیه که بریم خواستگاریش برای خواستگاری کنیم، گفت هر چی رو شما هر کی رو شما بفرمایید. معلوم شد اصلا معشوقه نداره، همینجوری شعر میگه در وصف معشوقه. اینم مبتلا به نظر الان مرأت الجمیله، جنس مرأت الجمیله، شخص خاصی مد نظر نیست. و الا میگم انی مبتلا به امرأت جمیلته، به نظر الان امرأت جمیلته. اگر اینجور که شما میگید که شخص معینی زن زیبا روی معینی بود، باید میفرمون باید میگم انی مبتلا به نظر الان امرأت جمیلته. روایت ششم صحیح ابو حمزه سومالی که داشت که زنی مبتلا شد به بلایی در جسدش، اما جرح او کسر فی مکان لا یصلح النظر الی، آیا میتواند رجوع کند به پزشک مرد؟ امام فرمود که ان استر الی فلا ان استرت الیه فلیعالجها ان شاءت، اگر مستر است به این که رجوع کند به این پزشک مرد اشکالی ندارد. معلوم میشه که یک مکانی که یصلح النظر الی هم وجود دارد. در ارتکاز سائل یک مکانی بود که یصلح النظر الی، یک مکانی هم هست که لا یصلح النظر الی، و ظاهر این است که میخواهد این سائل بگوید که مکانی مبتلا به جرح شده این زن یا مبتلا به کس شده که لا یصلح لاجنبی، که این طبیب مصداق اجنبی است، لا یصلح لاجنبی ان ینظر الی. خب قدر متيقن از این قید فی مکان لا یصلح النظر الی که یک مکانی هست که یصلح النظر الی، ولو به قرینه عدم القول بالفصل، اون وجه و کفه اینه که به نظر ما دلالت این روایت تمام. روایت هفتم صحیحه بزنتی، عن الرضا علیه السلام سألته عن الرجل یهل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته ف فقال لا. الا ان تكون من القواعد. قلت له اخت امرأته والغریبه سوا؟ قال نعم. قلت فمالی من النظر الیه منها؟ فقال شعرها و ذراعها. تقریب استدلال اینه که بزنتی سوال کرد از جواز نظر به موی خواهر زن، چون شک داشت که خواهر زن به حکم غریبه است یا نه. این ظاهرش اینه که اگر غریبه باشه نگاه به مویش جایز نیست. خب اگر بنا بود غریبه باشه نگاه به وجهش هم جایز نباشه، مناسب نبود که او را بگوید؟ اینکه فرد اخفا را باید بگویند. سأل تو ان الرجل یحل له ان ینظر الی وجه اخت امرأته، حالا و شعرها. این معلوم میشه که امتیاز زن اجنبیه اینه که نظر به شعرش حرام است. حالا میخواد بینه خواهر زنم در حد اجنبیت، در حد غریبه است یا نه. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که امام وقتی که فرض شد این خواهر زن جزء قواعد من النساء، و بزندی گفت پس چه مقدار میتونم به این خواهر زن عجوزم نگاه کنم که از قواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا شده؟ حضرت فرمود شعرها و ذراعها، نفرمود وجهها و شعرها و ذراعها. خواهر زن اگر از قواعد من النساء نباشه به موهاش نگاه نکن، اگر از قواعد من النساء بشه به مویش و ذراعش میتوانی نگاه کنی. اگه بنا بود نظر به وجه اجنبی حرام باشه الا القواعد من النساء، مناسب نبود که هم بزنتی سوال کنه از نظر به وجه اخت و زوجه، و هم امام وقتی میخواد تجویز کنه نظر به اخت و زوجه ای که از قواعد من النساء شده بفرماد یحل لک ان تنظر الی وجهها و شعرها و ذراعها. این که تمرکز میکنن رو شعر و ذراع، این معلوم میشه نظر به وجه فرقی بین اجنبیه و غیر اجنبیه، قواعد من النساء و غیر قواعد من النساء نیست. نظر به وجه اجنبیه هم جایز است. به نظر ما دلالت این روایت هم تمامه. بقیه مطالب در رابطه با این بحث روز شنبه انشاءالله.